7:30 دقیقه که همین الان به اون رسیدیم. به وقت خوب شما در ایران وارد بخش دوم این برنامه صبحگاهی میشیم. رضا ولیزاده اینجا هست با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. سرخط آخرین خبرها رو میشنویم و باز میگردیم این برنامه رو ادامه میدیم. رضا
ممنون فهیمه، سلام و صبح بخیر مجدد. در حالی که سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج دور دوم انتخابات را کودتا علیه رأی مردم خوانده، طرفداران اشرف احمد غنی‌زاده دیگر نامزد این انتخابات دوشنبه شب برای ابراز شادی در برخی شهرها به خیابان آمدند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس تذکر چند نماینده برای ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان کردن محمد خاتمی را نامعقول دانست و گفت شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع التصویری آقای خاتمی نداشته است. عوض هیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان و منصوبان محمود احمدی نژاد هستند که قصد دارند با جمع‌آوری منابع اعتباری به حضور دوباره آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 کمک کنند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با ابراز تأسف از اتفاقاتی که طی 8 گذشته در حوزه محیط زیست کشور رخ داده است از ناپدید شدن 30 اسناد پژوهشی این سازمان خبر داد. روز دوشنبه شبه نظامیان حماس در نوار غزه در پاسخ به حملات هوایی اسرائیل بیش از 40 راکت به سوی اراضی اسرائیلی شلیک کردند. راکت ها در مدت زمان کوتاهی شلیک شدند و هنوز گزارشی از تلفات این حمله وجود ندارد. آیت الله خامنه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت حسن روحانی گفت دست دشمن در مسئله هسته‌ای خالی است و می‌خواهد با تهدید نظامی و مادی دستگاه محاسباتی ما را خراب کند. سخنگوی مجلس عراق از تعویق برگزاری جلسات آن تا 21 مرداد خبر داد. جناح‌های مجلس عراق بر سر انتخاب نخست وزیر و رئیس مجلس اختلاف دارند. بحرین یک دیپلمات آمریکایی را به دلیل دیدارش با اعضای حزب وفاق، حزب شیعه مخالف دولت، از این کشور اخراج کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی میزان پیشرفت مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 با یکدیگر دیدار کردند. فهیمه
خیلی سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم صبحانه با خبر که شنونده و بیننده اون هستید. نگاهی میکنیم به جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک. مسئله بنزین غیر استاندارد در ایران رو که همچنان موضوع بحث هست بین مسئولان در دولت آقای روحانی بررسی میکنیم. روزنامه های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم در کنار هم و موسیقی هم براتون خواهیم داشت در این بخش از برنامه. 49 جشنواره فیلم کارلو ویواری با حضور تعدادی از کارگردانان سینمای ایران در بخش های گوناگون این جشنواره کار خود را آغاز کرده. محمد زرقامی همکارم درباره این جشنواره گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم و میشنویم.
49 دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری جمعه شب گذشته در این شهر غربی جمهوری چک که به واسطه چشمه های آب گرمش شهرت دارد آغاز به کار کرد. در جشنواره امسال بیش از 200 فیلم به روی پرده خواهد رفت که در این میان 7 فیلم بین المللی برای اولین بار مزه خوب تماشاچی را حس خواهد کرد. مراسم گشایش 49 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با عبور مل گیبسون بازیگر سرشناس هالیوودی از فرش قرمز رنگ و بوی رسمی به خود گرفت. آقای گیبسون که 2 اسکار را به خاطر فیلم شجاعده در دهه 90 میلادی در کارنامه خود دارد، جایزه گوی بلیون این جشنواره را به خاطر یک عمر فعالیت برجسته برای سینمای جهان دریافت کرد. جایزه‌ای که اهدای آن به مل گیبسون 58 ساله در جمهوری چک بسیار بحث برانگیز شده است. جامعه یهودیان این کشور نارضایتی خود را از این اقدام جشنواره فیلم کارلو ویواری اعلام کردند. اعتراض جامعه یهودیان جمهوری چک به فیلمی است که آقای گیبسون با عنوان مصائب مسیح در سال 2004 میلادی کارگردانی کرد. جامعه یهودیان جمهوری چک این فیلم را فیلمی ضد یهودی خطاب کردند. مسئولان جشنواره فیلم کارلو ویواری در پاسخ به این اعتراض‌ها اعلام کردند که مل گیبسون این جایزه را تنها به خاطر فعالیت سینماییش دریافت کرده است. در بخش رقابتی 49مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلوویواری 12 فیلم از جمهوری چک، آلمان، اسلوواکی، مجارستان، فرانسه، بلژیک، کانادا، آمریکا، ایسلند، دانمارک، قزاقستان، گرجستان، لاتویا، مکزیک و روسیه شرکت کردند. اما در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل، عبدالرضا کاهانی، فیلمساز ایرانی با آخرین فیلم خود We've Got Time یا وقت زیاد داریم از کشور فرانسه به این بخش راه یافته است. داستان آخرین کار آقای کاهانی نیز همچون آثار پیشین این فیلمساز پس زمینه ای اجتماعی دارد و این بار روایتگر زندگی جوانی ایرانی به نام اماد با دختری فرانسوی به نام کارولین است، رابطه ای که هیچ آینده‌ای برای آن وجود ندارد، اما با حامل شدن کارولین مشکلات آنها وارد مرحله تازه‌ای می شود. در بخش افق‌های جشنواره امسال نیز فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری حضور دارد، فیلمی که داستان آن بر اساس قصه‌ای واقعی درباره رستورانی است که گوشت چرخ کرده انسان را پخت می‌کرده است. مانیا اکبری بازیگر و فیلمساز مستقلی که با بازی در فیلم 10 به کارگردانی عباس کیارستمی به سینمای ایران معرفی شد، امسال با فیلم لایف میبی یا زندگی شاید در جشنواره حضور دارد. او این فیلم را به همراه مارک کازینز کارگردانی کرده و روایتی شخصی است از دنیای خصوصی دو فیلمساز و دیدگاه‌هایشان نسبت به زندگی در کنار مسئله مهاجرت. این فیلم در بخش نگاهی دیگر جشنواره به نمایش در می‌آید. سودابه مرتضایی، فیلمساز آلمانی ایرانی تبار، نیز با مستند ماکاندو درباره زندگی یک پسر 11 ساله مسلمان در اردوگاه مهاجران اتریشی در بخش اروپای امروز جشنواره 49 حضور دارد. جشنواره بین‌المللی فیلم کارلوویواری تا 21 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با صبحانه با خبر همراه هستید. صبحانه با خبر رادیو فردا رس ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت خوب شما در ایران. اما یک سال بعد از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، هنوز موضوع تولید و فروش و توزیع بنزین‌های آلوده که پیامدهای زیادی برای محیط زیست در کلان شهرها به خصوص داشته، موضوع اختلاف بین سازمان محیط زیست و هواداران دولت پیشین است. به گفته مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بر اساس آزمایش نمونه‌های بنزین توزیع شده در 2 سال گذشته در شهر تهران، میزان گوگرد در این نمونه‌ها 20 برابر بیش از حد مجاز و استاندارد جهانی بوده. از فریدون زرنگار بشنویم.
وحید حسینی، مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر که روز دوشنبه منتشر شد، میگوید در 3 مرحله نمونه برداری هایی از بنزین معمولی و سوپر توزیع شده از چند پمپ بنزین در شهر تهران در سالهای 91 و 92 انجام و برای آزمایش به یک آزمایشگاه در کشور آلمان فرستاده شد. نتیجه این آزمایشات توسط آزمایشگاه آلمانی به گفته وحید حسینی نشان می‌دهد که میزان گوگرد این نمونه‌ها 20 برابر حد مجاز است. عدد اکتان بنزین‌های نمونه برداری شده هم به جز یک مورد به گفته مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بسیار پایین‌تر از حد استاندارد آلایندگی است که یکی از پیامدهای پایین‌تر بودن عدد اکتان از حد استاندارد، افزایش مصرف سوخت، کاهش عمر مفید موتور و افزایش آلاینده‌های تولیدی است. به گفته مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان بنزن موجود در نمونه های بنزین اندازه‌گیری شده هم در مقایسه با حد استاندارد، یعنی 1%، حجمی بیش از 1.5 و 2.5% دارد. آلایندگی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بنزن بیش از حد استاندارد 1% میتواند اثرات مخربی بر سلامت انسان داشته باشد. پیشتر هم کمال الدین پیر مؤذن، نماینده اردبیل در مجلس، گفته بود که بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ دست کم 4000 تن در شهرهای صنعتی ایران شده است. از سوی دیگر محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که بررسی سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی همچنان در دستور کار فراکسیون محیط زیست مجلس است. این در حالی است که خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست می نویسد که به طور کلی اصلا نیازی به آزمایش کردن بنزین پتروشیمی برای اثبات سرطانزا بودن آن نیست و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم به سازمان محیط زیست و هم به وزارت نفت در مورد سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی در دوره قبل هشدار داده بود. به رغم این موضع‌گیری ها مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که کیفیت بنزین پتروشیمی تایید شده است و گفته های وزیر نفت در مورد بیکیفیتی بنزین داخلی یک بازی سیاسی است، چون به گفته مهدی موسوی نژاد برخی از بستگان مسئولان منافعی در واردات بنزین دارند. این نماینده مجلس از جمله در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در 27 خرداد گفت:
به هر حال ما معتقد به این هستیم، مقام اسنادی دست پیدا کردیم، میدونیم بعضی از به اسلام وابستگان مجموعه دولت شرکت‌های وارداتی بنزین دارن، کار واردات بنزین میکنن، خیلی از اینا نفت خام رو میگیرن و در ازای اون بنزین وارد میکنن و موارد دیگه وجود داره که البته ما برای اینکه این رو بیشتر به اثبات برسونیم و بیشتر به واقعیت قضیه و حقیقت قضیه پی ببریم، بحث تحقیق و تفاوت از قراردادها و واردات بنزین رو داریم دنبال میکنیم.
خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه در گزارشی به نقل از سازمان بازرسی کل کشور نوشت قطع تولید بنزین پتروشیمی عامل کاهش آلودگی هوا نبوده است. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تأمین میکرد، اما به دلیل تحریم‌های غرب مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را به جای واردات از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کند. به دنبال روی کار آمدن دولت حسن روحانی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت آلوده بودن بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی‌ها را تأیید و تولید آن را متوقف کردند.
خب در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه میشه تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز سه‌شنبه 17 تیر ماه رو. آقای رفیع‌زاده، بازتابی خیلی گسترده‌ای داشته، همچنان در روزنامه‌های امروز هم درخواستی که 10 نماینده مجلس کردند برای ممنوعیت بیشتر و اعمال محدودیت بیشتر در مورد محمد خاتمی.
بله همینطور است، امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های در این باره منتشر کردند، از جمله روزنامه شرق با تیتر افشاگری مطهری علیه ادعای پایداری نوشته که بعد از درخواست 10 نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس برای اعمال ممنوعیت های تازه علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات، حالا آقای علی مطهری دیگر نماینده اصولگرا اما منتقد جبهه پایداری به نوشته روزنامه شرق نکات تازه‌ای رو درباره ممنوعیت های این چند ساله بیان کرده و گفته که ممنوع تصویر شدن و ممنوع انتشار شدن برخی از سخنان آقای خاتمی در روزنامه ها و رسانه ها بعد از سال 88 مربوط است به نامه‌ای که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرده بود به رسانه ها و اون هم مدتش دیگه گذشته. البته آقای مطهری گفته که این همین ماجرا هم برای آقای موسوی و کروبی پیش آمده و اونها هم حذف شدن، اما اینها هیچ کدام مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم نیست و باید برطرف بشه. روزنامه اعتماد هم امروز بخش دیگری از سخنان آقای مطهری رو منعکس کرده، اونجایی که آقای علی مطهری گفته که این افراد میتونن درخواست ممنوع الحیات بودن آقای خاتمی رو هم بدن و البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که برخی از چهره های اصولگرا و نمایندگان مجلس حمایت کردن از آقای خاتمی و گفتن که ایشون در دوره ریاست جمهوریش کسی بوده که به هر حال به رهبری هیچ وقت توهین نکرده و در مقابل رهبر جمهوری اسلامی هم نایستاده. روزنامه آرمان هم گزارش مفصلی در همین زمینه و واکنش حقوقدان‌ها رو هم منتشر کرده، از جمله آقای بهمن کشاورز که گفته این درخواست یک جور مجازات هست که تنها قوه قضاییه میتونه اون رو صادر کنه و به اجرا بگذاره.
خب به شهروند هم نگاهی بکنیم. شهروند آقای رفیع‌زاده خبر داده از تعلیق یک ماهه طرح استیضاح وزیر علوم که تا همین دیروز مطرح بود که اجرا بشه.
بله روزنامه شهروند نوشته که روز گذشته روزی بود که اصولگرایان یا دست کم اعضای جبهه پایداری فکر می‌کردن که طرح استیضاح وزیر علوم اعلام وصول خواهد شد، اما با پادرمیانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دو نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و جلسه‌ای که برگزار شده با حضور خود آقای رضا فرجی دانا، استیضاح کنندگان پذیرفتن که یک ماه به آقای رضا فرجی دانا فرصت بدن تا ایشون مطالبات اونها رو پیگیری کنه. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که این مطالبات از جمله این هست که دانشجویان ستاره دار بار دیگر باید از دانشگاه اخراج بشن و همچنین رؤسای دانشگاهی که آقای فرجی دانا در چند ماه گذشته اونها رو منصوب کرده ممکن است برخی برکنار بشن.
حمایت رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید. اظهارات فرمانده نیروی انتظامی آقای احمدی مقدم رو منتشر کرده که خبر میده از برخورد با تورهای گردشگری در ایران. با تورهای گردشگری چرا قرار برخورد بشه؟
بله، روزنامه حمایت نوشته که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته به خبرنگاران گفته که برخی از تورهای گردشگری موازین اسلامی رو رعایت نمی‌کنن، به همین دلیل ماموران نیروی انتظامی با این تورها برخورد می‌کنن. البته ایشون گفته که اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خودش برخورد کنه دیگه نیروی انتظامی این کار رو انجام نخواهد داد. یک نکته هم ایشون گفته درباره گشت‌های برخورد با بدحجابی انصار حزب الله که گفته من اطلاعی ندارم، باید تحقیق کنم بعداً اطلاع بدم. و نکته دیگر هم در سخنان فرمانده نیروی انتظامی توافقی است که ایشو گفته با بسیج انجام دادیم برای اینکه خانواده‌های اعضای بسیج رو مسئول کنیم از آسیب‌های اجتماعی.
بعد فرصت کمی که باقی مونده آقای رفیع‌زاده به هدف اقتصاد نگاه بکنیم. رئیس سازمان امور مالیاتی باز هم تکرار کرده موضوع رو، چون دو هفته پیش هم گفته بود و گفته است که 60% اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است.
بله، آقای علی عسکری به نوشته روزنامه هدف اقتصاد گفته که در حال حاضر گستره وسیع از اقتصاد ایران شامل معافیت مالیاتی میشه. از جمله ایشون اشاره کرده که بنگاه‌های خیریه یا بنگاه‌هایی که تحت عنوان خیریه فعالیت میکنن معاف هستن. نکته دیگر هم ایشون گفته که ما در اقتصاد پنهان ایران دو بخش داریم، اقتصاد پنهان خاکستری و اقتصاد پنهان سیاه، که در هر دو مورد مالیات پرداخت نمیکنن و دست دولت رو در واقع در این زمینه خالی گذاشت.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید. امروز هم با شما خدافظی میکنم.
متشکرم.
خب، روزنامه چاپ امروز تهران رو هم ورق زدیم با شهرام رفیع‌زاده و یادآوری میکنم که شنیدید خبر رو در این مورد و گزارش شنیدید و دیدید در این مورد که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه تاکید کرده است که از دولت آقای روحانی و مذاکره کنندگان هسته‌ای حمایت میکنه و به اونها اعتماد داره. و با این حال نکات دیگه رو هم آقای خامنه‌ای مطرح کرده که به شعار اعتدال دولت مربوط میشه. ما از شما میپرسیم که درباره اظهار نظر اخیر آقای خامنه‌ای درباره دولت آقای روحانی و حمایت از این دولت شما چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. روی پیامگیر رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که صداتون رو ضبط بکنید. 2042022112121 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما حال نوبت میرسه به موسیقی، به بردیا افشین، و هم کمی موسیقی میشنویم و هم خبرها از جهان موسیقی رو با او پیگیری میکنیم.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه‌های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم. دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشور و در همین روزه که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازار پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. Doctors این آهنگی به اسم 1976 از گروه The Boys، از پسرانی که اتفاقاً در همون سال 1976 در جوونی بود که این گروه را شکل دادند. گروهی که سبک موسیقیش پانک راکه. گروه بویز بعد از 34 سال حالا اولین آلبومش رو منتشر کرده، در حالی که این پسران دیگه خیلی هم جوان نیستند. گروه بویز در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 میلادی اوج فعالیتش بود و اون زمان 4 آلبوم رو منتشر کرد. برای خیلی ها هنوز هم این سؤاله که این گروه با کیفیت چرا نتونسته اونقدر که باید معروف باشه. گروه بویز بعد از یک وقفه 2 دهه‌ای 13-14 سالی که دوباره شکل گرفته و بالاخره آلبومی رو هم منتشر کرده، آلبومی به اسم یائسگی موسیقی پانک راک. ما با هم به ادامه آهنگ 1976 از همین آلبوم جدید از گروه بویز گوش میدیم، اولین آلبوم گروه بعد از 34 سال. این آهنگی به اسم عشق افسرده و داستان‌های کوتاهی دیگر از گروه کامت گین، گروهی که حالا یک گروه کهنه‌کار در عرصه موسیقی مستقل به حساب میاد. کامت گین یک گروه ایندی راکه که حدود سال 1992 در شمال شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته و آلبومی که جدیداً منتشر کرده 7th آلبوم استودیویی گروه به حساب میاد، آلبومی به اسم روحایی با جلد کاغذی، مجله تخصصی موسیقی NME در ارزش گذاری برای این آلبوم از 10-7 امتیاز رو داده و درباره اش نوشته گروه کامت گین آهنگ های حزن‌آلودش رو به امید و نغمه های دلنگیز آغشته کرده و البته در ادامه نقد این مجله معتبر چاپ بریتانیا هم اومده آلبوم تراوشات خلاصه و گیرای ذهنی بر بستری موسیقیایی دلچسبه که داستانهای کوتاه رو با وقار و متانت روایت میکنه. ما به ادامه آهنگ عشق افسرده و داستانهای کوتاهی دیگر گوش میدیم از همین آلبوم، جدیدترین اثر گروه کامت گین. آهنگی به اسم فیوچرولوژی یا آینده شناسی از جدیدترین آلبوم گروه منیک استریت پریچرز. شاید این پرسر و صدا ترین آلبومی بود که این هفته در بریتانیا منتشر شده، آلبومی که البته با استقبال گرم منتقدین هنری هم روبرو شده. مثلا همین مجله NME که ازش حرف زدم از 10.8 امتیاز رو و روزنامه معتبر گاردین از 5.4 ستاره رو در ارزش گذاری به این آلبوم دادند. باید توضیح بدم گروه Manic Street Preachers یک گروه راک آلترناتیو بریتانیایی، گروهی که بیشتر از 3 دهه پیش در کشور ویلز شکل گرفته و در این آخرین آلبوم که 12th آلبوم گروه Manic Street Preachers به حساب میاد، چند هنرمند سرشناس ویلزی گروه را همراهی کردند، از جمله کیت لوبال. اما در آخر با هم به آهنگی جدید از یک هنرمند بریتانیای دیگه گوش میدیم، از میچ ایر، آهنگساز، خواننده و نوازنده 60 ساله اسکاتلندی، کسی که در دهه 70 و 80 میلادی با گروه‌های مطرحی چون ثین لیزی و ویسج کار میکرد. البته خیلی‌ها هم او رو به عنوان مرد اصلی گروه اولترا وکس میشناسند، گروهی که از چهره‌های مطرح موسیقی موج نو در بریتانیا و در دهه 70 و 80 میلادی به حساب می اومد. میچ از میانه های دهه 80 میلادی آلبوم های تکی خودش رو منتشر کرده و حالا 14th آلبومش رو به بازار داده، آلبومی به اسم شکننده، و ما به یکی از آهنگ های این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم تبدیل شدن از میچ ایر.
پخش تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه، اما از شما دعوت میکنم که همچنان ما رو از طریق رادیو هاتون دنبال کنید. به ساعت 8 صبح به وقت خوب شما شنوندگان سرخیزی که از ساعت 7 صبح ایران ما رو همراهی میکنید و یک ساعتی هست که با صبحانه با خبر هستید. نیم ساعت هنوز از این برنامه پیش روی شماست. اجازه بدید که بخش سوم صبحانه با خبر رو آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم رضا ولیزاده.
ممنون فهیمه، سلام و صبح خیر مجدد. رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواستند تا شورشیان هوادار روسیه در شرق اوکراین را به مذاکره با دولت کیف وادار کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای میگوید که فرانسوا اولاند و باراک اوباما به مدت 45 دقیقه با ولادیمیر پوتین به صورت تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید هم در بیانیه جداگانه گفت آقای اوباما و اولاند به این تصمیم رسیدند که اگر روسیه بلافاصله وارد مرحله کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین نشود، اروپا باید هزینه‌های بیشتری را به مسکو تحمیل کند. رهبران دو کشور فرانسه و آمریکا از رئیس جمهوری روسیه خواستند تا مجموع فعالیت‌هایی از جمله حمل و نقل آسان سلاح در مرز اوکراین و حمایت از جدایی طلبان که به ادامه ناآرامی‌ها دامن می‌زند متوقف شوند. اما در حالی که سخنگوی ستاد عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نتایج دور دوم انتخابات را کودتا علیه رأی مردم خوانده، به گزارش رویترز طرفداران اشرف احمد غنی‌زی دیگر نامزد این انتخابات دوشنبه شب برای ابراز شادی در برخی شهرها از جمله کابل به خیابان آمدند. کمیسیون انتخابات افغانستان روز دوشنبه با اعلام نتایج اولیه انتخابات اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی بیش از 56% و عبدالله عبدالله بیش از 43% آرا را به دست آوردند. اما در خبری دیگر، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس میگوید شورای عالی امنیت ملی مصوبه این مبنی بر ممنوع التصویری آقای خاتمی نداشته است. علی مطهری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تذکر چند نماینده برای ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان کردن محمد خاتمی را نامعقول دانست و گفت بهتر بود این تذکر دهندگان محترم حکم ممنوع الحیاتی ایشان را هم ذکر می‌کردند تا خیال خودشان را راحت کرده باشند. روز یکشنبه 10 نماینده مجلس نهم در تذکری به وزیر دادگستری خواستار اجرای ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سال‌های 76 تا 84 شدند. عوض حیدرپور شهرزایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت تعدادی از بدهکاران بزرگ بانکی اطرافیان و منصوبان محمود احمدی نژاد هستند. به گفته آقای حیدرپور شهرزایی، بدهکاران بانکی از اطرافیان محمود احمدی نژاد هستند که قصد دارند با جمع‌آوری وام‌های کلان و منابع اعتباری به حضور دوباره آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 12 و نیز اطرافیانش در انتخابات آتی مجلس کمک کنند. نماینده شهرزا خواستار رسیدگی دستگاه‌های امنیتی و قضایی به آنچه که اتهامات اقتصادی دولت نهم و دهم خوانده شده و افزوده این افراد منتسب به دولت گذشته هستند، زمانی وام گرفتند که دلار حدود 1000 تومان بود و اکنون دارایی این افراد از دریافت وام‌ها چند برابر شده است. و خبر آخر این که معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با ابراز تأسف از اتفاقاتی که طی 8 سال گذشته در حوزه محیط زیست کشور رخ داده است، از ناپدید شدن 30 سال اسناد پژوهشی این سازمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصوم ابتکار اشاره نکرده که این اسناد دقیقاً در چه سالهایی گم شدند، اما در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده فاطمه واعظ جوادی با تخصص روانپزشکی و همچنین محمد جواد محمدزاده استاندار خراسان رضوی بوده است. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با ما همراهی کرد. و اما مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در وین همچنان ادامه دارد. نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر تلویزیون صدای آمریکا از آخرین وضعیت این مذاکرات گزارش می‌دهد.
ششمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی با گفتگوهای خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگویی که برای بررسی پیشرفت نگارش متن توافق احتمالی با ایران صورت گرفت. این متن رو طی 3 روز گذشته معاونین این دو نفر یعنی آقای عراقچی و خانم شمیت بر روش کار کرده بودند و در جلسه صبح امروز بررسی شده توسط آقای ظریف و خانم اشتون. گفته شده که به غیر از نشست‌های داخلی رو داشتن مدیران سیاسی هیئت‌ها و همچنین در سطح کارشناسان حقوقی هم مذاکرات ادامه پیدا کرده. من از مذاکره کنندگان مختلفی که اینجا بودن شنیدم که هنوز مذاکرات دومیش آغاز نشده و اینکه مذاکرات در شکل‌های مختلف در ساعات آینده ادامه پیدا خواهد کرد. امروز با چند تن از دیپلمات‌های غربی اینجا در وین صحبت کردم که نظرهای مختلفی رو داشتن. به عنوان مثال صحبت کردم با مذاکره کننده ارشد فرانسه که معتقد بود مذاکرات به کندی جلو میره و معتقد بود که ایران چندان از مواضعش در قبال ابعاد برنامه غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نیومده. در مقابل با یک دیپلمات اروپایی دیگه که صحبت کردم نگاه مثبت‌تری داشت و اینکه میگفت مذاکرات سخت، از اول هم میدونستیم که سخت خواهد بود و امیدواریم که تا زمان باقی مانده به نتیجه برسیم و مصمم هستیم که به یک نتیجه تا 14 روز باقی مانده برسیم. گفتگوی کوتاهی هم داشتم با آقای آلنر سخنگوی فرانسه زبان وزارت امور خارجه امریکا که به اختلاف‌ها و شکاف‌های عمده اشاره کرد که همچنان تا برجاست و اینکه گفت برامون روشن نیست که آیا ایران تصمیم گرفته اقدامات لازم رو انجام بده تا به جهان نشون بده که ماهیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یا نه، و اینکه ایشون هم تاکید کرد که تمام تمرکز ایران و 5 علاوه 1 بر روی اینکه در مدت زمان باقی مونده به یک توافق مناسب برسن، ولی تا زمانی که بر روی همه چیز طرفین توافق نکنن هیچ توافقی به امضا نخواهد رسید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
همچنان با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. سرانجام 3 هفته بعد از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، عصر دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات نتایج اولیه را اعلام کرده. در هفته‌های اخیر به دلیل اعتراض‌های شدید عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات نسبت به آنچه که تقلب سازمان یافته می‌خواند، اعلام نتایج با بن‌بستی سیاسی روبرو شده بود. حسن فری و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام با یک هفته تأخیر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر دوشنبه در میان خبرنگاران حاضر شد و نتایج اولیه شمارش آرا را اعلام کرد. آقای نورستانی تعداد کل آرا را حدود 8,110,000 رأی ذکر کرد و گفت میزان آرای هر یک از دو نامزد به این ترتیب بوده است.
تعداد آرا به تفکیک کندان تعداد آرای آقای اشرف غنی دکتر اشرف غنی بوده 4,485,888، از جناب دکتر صاحب عبدالله بوده 3,461,639.
به این ترتیب 56% آرا به اشرف غنی احمد زی و 43% آرا به عبدالله اختصاص می‌یابد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست خبریش بارها تأکید کرد که این نتایج در حکم نتایج اولیه است.
بازم تکرار میکنم، اعلان نتایج ابتدایی به هیچ وجه به مفهوم اعلان برنده انتخابات نیست. احتمال تغییر در نتایج بعد از رسیدگی به همه شکایات و اعتراضات و تفتیش ها میتواند متصور باشد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 24 خرداد یعنی حدود 3 هفته پیش برگزار شد. درست 4 روز بعد از انتخابات عبدالله به خاطر آنچه تقلب سازمان یافته میخواند روابط ستادش را با کمیسیون انتخابات به حال تعلیق درآورد. آقای عبدالله تا روز یک شنبه که نشستی خبری در کابل برگزار کرد همچنان بر وقوع تقلب تصریح داشت.
هیچ کس شک نداره که در افغانستان تقلب صورت گرفته تقلب وسیع و سازماندهی شده صورت گرفته، تقلبی که در کمیسیون انتخابات دخیل بوده.
عبدالله عبدالله در هفته‌های گذشته مصر بوده که به خاطر وقوع تقلب تا زمانی که به گفته او آراء پاک از آراء ناپاک جدا نشود هر نتیجه اعلان شود را نخواهد پذیرفت.
تا زمانی که رأی پاک از رأی ناپاک جدا نشده ما اون نتایج قبول نخواهد کردیم.
اما اشرف غنی احمدزی دیگر نامزد این انتخابات گفته بود یک بار با تعویق اعلان نتایج موافقت کرده اما حاضر نیست اعلان این نتایج باز به تأخیر بیفتد.
منافع ملی ایجاب تا ما به تعویق موقتی اعلان نتایج مقدماتی موافقت. کلمات من شمرده است. روز دوشنبه 16 سرطان موافقه است که با کمیسیون محترم صورت گرفته. این روز از نگاه ما قابل تغییر
بود. و هر روی قرار بود اعلان نتایج اولیه انتخابات ساعت 2 بعد از ظهر دوشنبه به وقت کابل انجام شود. اما خبرنگاران تا ساعت 6:30 عصر در محل منتظر ماندند. شنیده ها حاکی از آن بود که نمایندگانی از ستادهای دو طرف در حال مذاکره با یکدیگر و با برخی نهادها و شخصیت‌های بین المللی هستند. آنگونه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد، دو نامزد پذیرفتند که آراء 7000 محل رأی‌گیری بازشماری شود. در خبری دیگر روز دوشنبه اعلام شد که دانشگاه‌های افغانستان به مدت یک ماه تعطیل می‌شود. گذشته از همزمانی این تعطیلی با بن‌بست سیاسی در افغانستان، گزارش شده که یکشنبه شب درگیری‌های بین شماری از دانشجویان دانشگاه کابل دلیل این تعطیلی بوده است. هرچند رئیس دانشگاه کابل گرمی هوا و ماه رمضان را به عنوان دلایل تعطیلی ذکر کرده است.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
ساعت 8:11 دقیقه صبح است. بیش از 80 تن از روزنامه نگاران در داخل و خارج ایران با امضای بیانیه‌ای بازداشت و زندانی شدن سراج میردامادی روزنامه نگار را ناقض قانون اساسی، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همینطور اعلامیه جهانی حقوق بشر دانستند. آقای میردامادی که از فرانسه به ایران رفته بود، روز 10 اردیبهشت ماه بازداشت شد و از آن زمان در بند 2 الف زندان سپاه پاسداران است. یتی پورفاضل وکیل مدافع آقای میردامادی در گفتگو با همکارم مکتاش خمسه‌پور درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش میگوید.
بعد از چندین جلسه که آمد و رفت داشتن و مورد سوال جواب قرار گرفته بودن، یک اتهام دیگه هم بهشون اضافه شد. تا قبلا فقط راجع به تبلیغ علیه نظام برایشون کیفرخواست داده شده بود و آمده بود شعبه 15 پیش آقای صلباتی که ما جلسه اولام که رفتیم برای دفاع، بعد ایراد گرفتن به پرونده، در حالی که خب بالاخره بعد مطابق کیفرخواست ایشون رسیدگی می‌کردن. ولی گاهی قانون خیلی مثل موم نرم تو دست اوضاع ما.
گزارش شده خانم پورفاضل که تاریخ 11 مرداد جلسه دادگاه بعدیه.
بله این بار که رفتن یه اتهام بهشون اضافه شد دیگه.
چه اتهامی؟
ببینید اتهام اول تبلیغ علیه نظام بود. در جلسه اول دادگاه آقای صلباتی ایراد گرفت. حتما اعتقاد داشتن که بیش از تبلیغ اتهامشون خواهد بود. دو مرتبه پرونده رو برگردوندن به دادسرای اردن. مجددا ایشون یه چند ماهی آمد و رفت. بالاخره یه اتهام دیگه هم بهشون اضافه شد به جرم تبانی. یعنی این بار دو تا اتهام دارن، تبلیغ و تبانی. 5-11 سخت تعیین شده.
اکنون آقای میردامادی با وثیقه آزاد هستن؟
نه خیر، متاسفانه بازداشت موقت رو همچنان تفری دادن. من با آقای صلباتی هم صحبت کردم، ایشون زیر بار نرفتن که بشکنن این بازداشت موقت رو و تبدیل به وثیقه بکنن. امروز هم که رفتم بخوام پرونده رو بخونم که گفتن اصلا از صبح ایشون نیستن تو جلسه هستن و متاسفانه من باز هم نتونستم ببینم چون دیدارشون خیلی سخته.
شما آخرین باری که با آقای میردامادی ملاقات داشتین یا تماس تلفنی داشتین کی بود؟
تماس تلفنی 2 روز پیش داشتم.
وضعیت ایشون چگونه هست؟
متاسفانه در بازداشت هستن دیگه، در بند 2 الف هستن.
نه از نظر جسمانی و سلامتی؟
نه نه خوشبختانه مشکلی ندارن، برای اینکه هم با من تماس گرفتن هم با خانواده‌شون مرتب در تماس هستن، از این نظر مشکلی ندارن. ولی خب بازداشت موقت معمولا یک ماه میتونه تمدید بشه و بعدش باید یه فکری بکنن، نباید اینو ادامه بدن. متاسفانه قانون ما یه مقداری زد و نقیض داره، یه جا میگه که بیشتر از 2 ماه نباید نگه دارن، یه جا میگه تا ادامه دادرسی میتونن نگه دارن در بازداشت.
آیا وثیقه‌ای برای ایشون تعیین شده؟
نه دیگه تعیین نشده، ما میخواییم که بشکنه این بازداشت موقت، تبدیل بشه به وثیقه. این رو الان چون پرونده رفته پیش آقای صلواتی، آقای صلواتی باید موافقت بکنن با این قضیه، که متاسفانه من اون بار که 2 هفته پیش که دیدنشون زیر بار نرفتم، گفتم هنوز پرونده رو نخوندم، حالا که برای ما افطار فرستادن برای 5/11 خب حتما پرونده رو خوندم. من امروز رفتم که خودم هم ملاحظه بکنم پرونده رو، که متاسفانه اجازه ندادن و من برگشتم.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایالات متحده آمریکا در تجدید نظری گسترده در امر بازرسی‌های ایمنی و امنیتی تمهیدات تازه را در فرودگاه‌های اروپا و خاورمیانه به کار گرفته. دولت آمریکا اعلام کرده است که از این پس تلفن‌های همراه و سایر وسایل الکترونیکی مسافران با دقت بیشتر بازبینی خواهند شد و دارندگان این ابزارها به هنگام ورود به ترمینال‌های مسافری فرودگاه‌ها باید آنها را روشن و آماده استفاده در اختیار ماموران امنیتی قرار دهند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
دولت آمریکا میگوید که تروریست‌های القاعده با استفاده از تلفن‌های همراه سیستم انفجاری جدیدی ابداع کرده‌اند که می‌تواند بدون تشخیص به درون هواپیماهای مسافری منتقل شود. به گفته وزیر امنیت داخلی آمریکا، این سیستم تازه‌ترین تاکتیک تروریست‌ها در کمپین درازمدت آنها برای حمله علیه ایالات متحده با استفاده از هواپیماهای مسافری محسوب می‌شود. برای مقابله با این تاکتیک تازه تروریستی، تمهیدات ایمنی و امنیتی تازه‌ای هم در پروازهای شرکت‌های هوایی از فرودگاه‌های اروپایی و کشورهای خاورمیانه به مقصد آمریکا به کار گرفته شده است. در چارچوب این تمهیدات از مسافران خواسته می شود که تلفن‌های همراه و سایر ابزارهای الکترونیکی مانند کامپیوترهای لپتاپ را به هنگام ورود به محوطه بازرسی ترمینال‌ها روشن و آماده استفاده در اختیار بازرسان فرودگاه‌ها قرار دهند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر این گونه توصیه‌ها اضافه کرد که ممکن است برای امنیت بیشتر مسافران در تمهیدات ایمنی و امنیتی باز هم تجدید نظر کند. دستورالعمل جدید درباره تشریفات امنیتی در پروازهای به مقصد آمریکا از فرودگاه‌های اروپا و خاورمیانه روز یک شنبه توسط جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در گفتگو با برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC اعلام شد.
We continually evaluate The world situation.
آقای جانسون گفت که ایالات متحده همواره شرایط جهانی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و دولت آگاه است که تهدیدهای تروریستی علیه آمریکا همچنان باقی است و پروازهای مسافری بخش بزرگی از این تهدیدها به شمار می‌رود. او توضیح داد که تصمیم برای برداشتن گام‌های بیشتر در تامین ایمنی و امنیت پروازهای به مقصد آمریکا هفته گذشته اتخاذ شد، ولی این امری نیست که درباره آن واکنش بیش از اندازه نشان داده شود و یا مورد گمانه‌زنی افراطی قرار گیرد. وزیر امنیت داخلی آمریکا افزود که مسائل امنیتی به طور مدام پیگیری و ارزیابی می شوند. تصمیم تازه هم در چارچوب این بازنگری ها اتخاذ شده. دولت آمریکا علاوه بر این از مسئولان فرودگاه‌ها و شرکت‌های هوایی در اروپا و سایر کشورها خواسته که کفش‌های مسافران به مقصد آمریکا را نیز مورد بازرسی قرار دهند و بر میزان بازبینی‌های تصادفی مسافران بیفزایند. مقام‌های آمریکایی در حال حاضر از احتمال طرح تروریستی خاصی نام نمی‌برند، ولی گزارش‌ها می‌گویند که مقام‌های مسئول فرودگاه‌های اروپا از مسافران خواستند تا زمان بیشتری را برای ورود به ترمینال‌های مسافری اختصاص دهند.
نادر صدیقی بود همکار ما در واشنگتن که گزارش میداد. فراموش نکنید که شما میتونید همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر این که به وبسایت ما radiofarda.com سر میزنید یا به رادیو فردا گوش میکنید، به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم برید و اونجا همکاران من در هر دقیقه خبرها رو به روز میکنند. میتونید هم خبرها رو پیگیری کنید و هم برای ما کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نیروهای دولتی اوکراین پس از تصرف اکثر شهرهای استانهای جنگ زده دونتسک و لوهانسک در شرق این کشور برای جلوگیری از تلفات سنگین میان غیر نظامیان در صدد محاصره مراکز این دو استان هستند. همزمان سازمان امنیت و همکاری اروپا که میانجیگری بحران اوکراین را بر عهده گرفته خواهان اقدامات فوری است برای پایان درگیری ها. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل و فصل این بحران، وزیر خارجه ایتالیا، کشوری که اخیراً ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته، دوشنبه عازم کیف شد و از آنجا هم به مسکو سفر می‌کند. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گفته مقام‌های کیف، پس از کنترل اسلاویانسک و کراماتورسک، اصلی ترین دشهای شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین، چند شهر دیگر نیز تحت تصرف نیروهای دولتی درآمده و پیشروی ارتش و گارد ملی ادامه دارد. در مرحله کنونی، محاصره دونیتسک و لوگانسک، مرکز دو استان، مهمترین بخش از طرح جامعه اعلام شده که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراین برای آزادسازی استان‌های جنگ زده توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین شده و به تصویب رئیس جمهور فرمانده کل قوا نیز رسیده است. همچنین بر اساس این طرح، پنج شهری که به غیر از دونیتسک و لوگانسک تحت کنترل نیروهای شورشی قرار دارند، به مرور باید آزاد شوند. این در حالی است که جدایی طلبان اعلام کردند دست به عقب نشینی تاکتیکی زدند و پس از تجدید قوا باز خواهند گشت. در این میان میکولا تمینکا مشاور رئیس جمهور اوکراین طی مصاحبه با شبکه 5 تلویزیون این کشور بر مصمم بودن دولت به ادامه عملیات نظامی تاکید کرد.
Я вважаю, що сьогодні перемир'я ми не можемо собі дозволити, поки прапори не будуть висіти над кожним селом і містом української території.
Та зазвичай, коли پرچم اوکراین در تمام شهرها و روستاهای اوکراینی به اهتزاز در نیاید، آتش بس اشتباه محض است. رئیس جمهور اوکراین به مدت 10 روز آتش بس اعلام کرده بود و تلفات جانی که طی این 10 روز داشتیم بیشتر از قربانیان روزهای گذشته است که طی آن بخش اعظم از سرزمین‌های اشغال شده آزاد شده. کیف بارها بر آمادگی خود برای آتش بس تأکید کرده، اما بر دو جانبه بودن آن پافشاری می‌کند. چنانچه شبه نظامیان به دنبال حل سیاسی این مناقشه بودند، پیشنهاد آتش بس را می‌پذیرفتند، اما چنین نشد و رئیس جمهور اوکراین دستور از سرگیری عملیات نظامی را صادر کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که دوشنبه فرانک والتر اشتنمایر، وزیر خارجه آلمان، حل مناقشه اوکراین از راه نظامی را غیر ممکن دانست و خواهان آتش بس فوری و مذاکره میان دولت و جدایی طلبان شد. همچنین لوران فابیوس همتای فرانسویش برقراری آتش بس در شرق اوکراین را نخستین گام برای حل این بحران خواند. بنابر بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا، یک شنبه گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین بار دیگر از طرفین درگیر خواست برای برقراری آتش بس گام های فوری بردارند. ایگر سیمیولوس تحلیلگر سیاسی در کیف زمان را برای آتش بس مناسب نمی داند.
تصدیق درخواست ها برای پایان عملیات نظامی در اوج پیشرفت های نیروهای دولتی از طرف روسیه قابل انتظار بود، اما از طرف اروپا نه. باید یادآور شد که موضع آمریکا در این باره معقول تر است. با نزدیک شدن مهلت تعیین تکلیف بروکسل پیرامون تحریم روسیه، بیمیلی رهبران اروپایی نسبت به این اقدام و همزمان افزایش فشار آنها بر دولت اوکراین محسوس‌تر شده. مؤثرترین اهرم فشار پول است و از معلق شدن وام صندوق بین‌المللی پول به کیف خبرهایی می‌شنویم. مشخصاً این فشار نتیجه تلاش دوستان پوتین است که او اکنون بر سر دوراهی بسیار خطرناکی قرار گرفته. چنانچه رئیس جمهور اوکراین تحت این فشار عملیات ضد تروریستی را متوقف کند، پوتین همچون در سوریه به عنوان حافظ صلح مطرح خواهد شد. هم از تحریم‌های غرب و هم از نارضایتی داخلی نجات خواهد یافت. پاراشنکو باید خیلی محتاطانه عمل کند. اکثر مردم اوکراین از جمله در استان‌های جنگ زده خواهان نابودی جریان جدایی‌خواهی و تروریست‌ها هستند.
به گفته فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا، حل مناقشه اوکراین مهمترین هدف روم هنگام ریاستش بر اتحادیه اروپا است. او در آستانه سفر 4 روزه‌اش به اوکراین و سپس روسیه به خبرنگاران گفت که ایتالیا همچنین برای احیای اعتماد بین اتحادیه اروپا و روسیه تلاش خواهد کرد. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
گزارش آن را اسکایر رو شنیدید درباره آخرین وضعیت اوکراین و بحران در این کشور. اجازه بدید که در اینجا بپیوندیم به مهدی رستم‌پور و برنامه او، یکی از سلسله برنامه‌های او درباره جام جهانی برزیل، جام جهانی فوتبال 2014 رو بشنویم.
ستارگان جام 20م آنخل دی ماریا آرژانتین، آقای پاس اروپا، آقای پنالتی گیر، بال راست، بال چپ، هافبک آزاد پشت سر مهاجمان، مرد همه کاره‌ای که در زمین جولان می‌دهد. آرایش دفاعی تیم حریف را متوجه خود می‌کند و به این ترتیب زنجیر مدافعان یارکوب از پای مهاجمان تیم خودی باز می‌شود. در مستطیل سبز اوضاع به همین سادگی نیست که کلمات توصیف می‌کنند، اما پسر بدقلق اهل روزاریو کمابیش هر بار اراده کرده از عهده‌اش برآمده. در رده ملی هم قهرمان جوانان جهان شده و هم قهرمان المپیک. فقط مانده اصل کاری، یعنی جام جهانی. مادرش دیانیا دیماریا میگوید آنخلیتو از بچگی بیقراری داشت، بیشتر وقتا سوهان روی اعصاب بود. دیگو مارادونا هم دیماریا را بازیکنی ویران کننده نامیده و تمایل غریزی‌اش در روبرو شدن و سپس جانان جنگیدن با مدافعان را ستوده. او به همراه مسی، گارای، لاوتسی، زابالتا، گاگو، ماسچرانو، آگورو و رومرو قهرمان المپیک پکن شد. اسمهایی که در جام جهانی هم حاضر خواهند بود. اتفاقا فینال مقابل نیجریه بود و گل قهرمانی را هم خود دیماریا به ثمر رساند. این یعنی آلبی سلسته مسیر موفقیت احتمالی در جام جهانی 2014 را با حوصله و به آهستگی پیموده. فتح جام جهانی 2007 جوانان، قهرمانی المپیک پکن، توزیع همان بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی و سرانجام این طور که پیداست گرد همایی مجددشان با حجم خارق‌العاده‌ای از تجربه و خلاقیت برای رقم زدن یک نتیجه درخشان در جام 20م. مورینیو اعتقاد ویژه‌ای به او داشت و پس از جام جهانی غم‌انگیز آرژانتینی‌ها و به محض آغاز فعالیت خودش در سانتیاگو برنابو، پسر محبوب بنفیکا را با رئال آورد. آنخل فابیان دیماریا هرناندز را چگونه باید مهار کرد؟ برای چنین مأموریتی هر کدام از بازیکنان ایران به نوبه خود باید نقشی را به عهده بگیرند، زیرا چنانچه اشاره شد او هرگز پابند یک نقطه خاص در زمین نیست و هر لحظه به گوشه‌ای سرک می‌کشد. آندرانیک تیموریان با تکل‌های بازدارنده، جواد نکونام با سرد کردن ضرب‌آهنگ بازی، اشکان دژاگر با جنگندگی و بالهای چپ و راست با دوندگی. آرژانتین مقابل ایران با سه مهاجم بازی خواهد کرد و مهار منطقی دیماریا یعنی ایجاد اختلال در توپرسانی با آگوئرو، مسی و هیگواین، کاری که ژاپن در بازی دوستانه از عهده‌اش برآمد. اما خب دیدارهای رسمی آن هم در جام جهانی خود داستان دیگری است.
خب با این گزارش مهدی رستم‌پور در حالی که ساعت 8:29 دقیقه صبح است در تهران به پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا می‌رسیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. از این همراهی یک ساعت و نیمه شما در آغاز صبح تازه با رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت می‌کنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.